الرحمن الرحیم در خدمت استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجا مرتضی جوادی عاملی هستیم. ادامه مباحثی که در خوانش کتاب شریف المظاهر الالهیه هست در خدمت حاجا هستیم. حالا انشاءالله من یک گزارش مفصلی در شبهای آینده خدمت دوستان ارائه میکنم. امشب تصویر هم فعال نیست ولی صوت حاجه ها رو ما داریم. جلسه رو شروع میکنیم. جلسه اونطوری که قبلا به حال برنامه ریزی شده بود حضوری ما خدمت حاجه ها بودیم یک ساعت، الان هم باز خدمت حاجه ها هستیم هر طور که صلاح میدون یک ساعت بیشتر کمتر. فقط دوستانی که میخوان سوالی دارن هم میتونن به صورت مکتوب در گفتگوی عمومی وارد بکنن سوالشون رو، همین که بعد از فرمایشات جناب استاد ما میتونیم به صورت صوتی و تصویری در خدمت دوستان باشیم که سوالشون رو مطرح بکنن و گفتگو صورت بگیره. اجمالا حالا امشب چون اولین جلسه ایه که ما بعد از اصطلاح مدت ها خدمت حاجا خواهیم بود، انشاءالله ایشون شروع میکنن الان و مقدمات بعدی که لازم هست و نیاز هست به خصوص حالا گزارشی از جلسات برگزار شده قبلی رو انشاءالله خدمت عزیزان در جلسات آینده خواهیم داد. جناب استاد بفرمایید، در خدمت حضرت عالی هستیم.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تكملة اعلم أن في الكتاب الإلهي آيات كثيرة دالة على دثور العالم وخرابه ومهلال وجوده ما بقاء صورها العلمية عند الله القويم حسب ما رآه کبراء الحکماء و اساتینهم الاقدمین ما خلا اصحاب ارسطو و من لحقهم. با عرض سلام حضور همه اساتید گرامی و همه دوستانی که در این بحث اساسی و مهم مشارکت داریم، همونطور که جناب آقای دکتر لکسایی هم اشاره فرمودن، این بحث سابقه بسیار طولانی داره و بعد از الحمدلله پایان پذیرفتن المشهد الخامس از کتاب شریف الشواهد الربوبیه که الحمدلله به همت دوستان پژوهشگری هم به سامان رسید و الحمدلله کتاب به طبع رسید و حتی رونمایی هم شد، بعد از تدریس اون بخش ما ادامهش رو با کتاب المظاهر الالهیه شروع کردیم که مطالب فراوانی هم در طی این مدت خونده شد و در این کتاب همونطور که مستحضرید در حقیقت دو بخش داره. یک بخش راجع به معاد و شؤونات معاد است و دیگری هم بخشی که مربوط به مبدأ و شؤونات و جهاتی که در مبدأ جناب سلام زندهین مورد ملاحظه قرار میدن. مسائلی که در این هر دو حوزه مطرح است اون مسائل رئیسی و اصلی و اساسی است که در حکمت جایگاه ویژه ای داره. از جمله مسائلی که در حکمت جایگاه اصلی و ویژه‌ای داره مسئله حدوث عالم هست که هم سبقه فلسفی و هم سبقه کلامی دارد. در بخش حدوث عالم خب مباحث قدیمی رو در فلسفه اسلامی عموماً و در فلسفه حکمت متعالیه به صورت خاص جناب سلام متعالیین پرداختن و به گونه ای بحث حدوث رو در نظام هستی نهادینه کردن، مستقر کردن که اصلا تصوری غیر از اضمحلال و دثور و از بین رفتن برای عالم جسمانی به تعبیر ایشون راه نداره وقتی در متن هویت این عالم جسمانی مسئله ماده و صورت و بحث جسمانیت و نظائر آن مطرح باشه، این هویت آمیخته با دستور و زبان و تصرم و تجدد است. و الان جناب صدر متعلقین دارن همین مسئله فلسفی را با آیات الهی و شواهد قرآنی دارن نشون میدن و لذا کتاب المظاهر الالهیه هم بر همین اساس پایه‌ریزی شده است که این گونه از جلوه های هستی شناسانه که به مبدع برمیگرده در نظام قرآنی و وحیانی چگونه دیده شده است. خیلی ها به دنبال این هستن که به اصطلاح فلسفه اسلامی رو از جایگاه علوم وحیانی جستجو کنن، در حالی که سر متعلقین این ذهنیت رو به مراتب قوی‌تر و عمیق‌تر از دیرباز در جایگاه حکمت خودشون دیدن و الان اونطور که شما ملاحظه فرمایید چند یا چندین آیه رو دارن کنار هم ذکر میکنن که مسئله حدوث عالم رو در حقیقت بیان کنن با اون نگرش دقیق حکمت متعالی سازگار بدانن. و این نه به این معناست که فلسفه داره حکم قرآن رو خوانش میکنه، بلکه فلسفه اون چرا که قرآن عزیز به عنوان وحی بیان داشته است اون رو برهانی میکنه و مستدل و با سبق و سیاق علمی داره ارائه میکنه. ما باید حیثیت یک علم رو کاملا احراز کنیم و با تحفظ بر یک حیثیت یک علم، یک دانش که یک موضوعی میخواد، مبادی میخواد، مسائلی داره، اصول و قواعدی داره، همه اونها باید رعایت بشه. اگر ما یه بیانی رو از قرآن یا حدیث داشته باشیم که دلالت بر حدوث عالم دارد بسیار شریف و عزیز است، اما آیا این در مدل علمی و نمونه های استدلالی و برهانیش ارائه شده است یا نه؟ ما میتونیم این رو به جهان علم عرضه بکنیم یا نه؟ بله، اون کسانی که قائل به نقل و سمع هستند خب میتونن بگن که مثلا قرآن ناظر به خرابی و ویرانی عالم ماده است، عالم جسمانی است. خب اون کسی که احیانا چنین اعتقاد و باوری رو به قرآن نداره میگه خیلی خوب، بسیار خوب، این برای شما محترمه، اما آیا واقعا علم و استدلال، علم به معنای جامع کلمه که شامل علم برهانی هم بشود، از جایگاه عقل تجریدی هم بتوان استفاده کرد، آیا این امکان داره یا نداره؟ و فیلسوف است که با زبان علم و فلسفه این مسئله رو در حقیقت داره ارائه میکنه. از این نقطه نظر یکی از شؤون اصلی که در باب مبدع مطرح است این است که خدای عالم این عالم را چگونه آفریده است. مسئله آفرینش و خلقت و صنع الهی از جمله مباحثی است که در شؤونات مبدع قابل بحث و بررسی است. حالا در اندیشه فیلسوفان اسلامی مسئله هستی شناسی رو مورد بحث و بررسی قرار میدن و میگن مثلا هستی بر دو قسم است: هستی حادث، هستی قدیم، الموجود و ما حادثون او قدیمون، و این حدوث و قدم را جزء معقول ثانی فلسفی قرار میدن، از احکام هستی قرار میدن. میگن همون طوری که هستی یا واجب است یا ممکن، هستی یا علت است یا معلول، هستی یا بالفعل است یا بالقوه، هستی یا مجرد است یا مادی، میگن هستی یا قدیم است یا حادث، که این حدوث و قدم در نهاد هستی راه پیدا میکند و به تعبیر حکمت متعالیه با این بیان تقسیم میشود: الموجود اما ثابتون و سیال، که سیالانیتش به حدوث برمیگردد و ثابت بودنش به جریان به اصطلاح حیثیت های الهی و عالم اله و امثال ذلک. خب با این مقدمه که عرض شد، ذهنیتی برای دوستان انشاءالله فراهم آمده است که مطابق با این ذهنیت به اصطلاح میریم به سمت این که این فراز از کتاب المظاهر الالهیه رو با هم مرور کنیم. در این تکمله، چون بحث رو در فصل مظهر صابه با این عنوان آغاز کردن، فی حدوث العالم و کون وجودهی و وجود کل ما فیه مسبوق بالعدم زمانی، این عنوان مظهر صابه بخش اول است، چون این کتاب همونطور که عرض کردم دو بخش دارد، بخش اول مربوط به مبدأ و بخش دوم مربوط به عرض کنم که معاد هستش. مبدأ مظاهری دارد که مظهر صابش در باب حدوث عالم هست و اینکه عالم حادث مسبوق به عدم زمانی است، به تعبیر فلسفی مسبوق به ماده و مده هستش. نکاتی رو در جلسات قبل خوندیم. من فکر میکنم آخرین جلسه ای که در جمع دوستان تا کنون داشتیم جلسه 3/11/98 بوده و الان در حقیقت امروز 7/4/1400 هست و ما تقریبا 98 99 و 400 تقریبا دو سال و چند ماه متاسفانه به خاطر همین شرایط کرونا و اینها این بحث تأخیر افتاد. خب همونطور که عرض شد، چون زائقه سلامت علیهم در این کتاب‌هایی مثل از شواهد الربوبیه یا المظاهر الالهیه که این الربوبیه وصف شواهد است، یعنی شواهدی که اون شواهد ربوبی هستند یا مظاهری که اون مظاهر الهی هستند، که در حقیقت با روی کرده جنبه های وحیانی که ناظر بودن این داره مباحث فلسفی رو پای ریزی میکنه. ای کاش یک عقل بهتری در جمع مباحث حوزوی و حوزویان بود که این بنیانهای مستحکمی که جناب سلامت علیهم بر اساس دانشهای وحیانی، چون تا قبل از سلامت علیهم فلسفه به این صورت خوانش نمیشد، وقتی سلامت علیهم آمد به میدان حکمت و با متقن ساختن پایه‌های حکمت رفت به سراغ جریان‌های وحیانی، اینجور وحی رو به سطح فلسفه امتداد بخشید و فلسفه رو با وجود این الشواهد و المظاهر و نظائر آن نورانی کرد و الهی کرد و اسلامی کرد. ای کاش خردمندی به این حوزه فلسفه دوستان واقعی به درستی برگرده و متوجه بشن که کاری که جناب سلامت علیهم انجام داده یک کار متقنی است که شائبه و خدشه در اون نیست. در اینجا جناب سلامتیم با بیان تکمله اون چرا که با روی کرد فلسفی و حکمی بیان کردند رو دارن تکمیل میکنن. میفرمایند که ما در آیات الهی این معنای دستور عالم و حدوث عالم و تجدد اون رو کاملا داریم و شواهد روشنی از آیات الهی است که دلالت بر حدوث عالم دارد. اعلم ان فی الکتاب الالهی آیات کثیرتون دالتون علی دستور العالم و خرابه و از مهلال وجوده مع بقاء صورها العلمیه عند الله القویم. خب دو تا جمع داره جناب سلامت علیهم دارن در کنار هم توامان پیش میبرن. جنبه اول است که این عالم مادی احکامی دارد که از جمله احکامش جسمانیت است، تغییر و حرکت است، دزور و خربان و زوال است. اینها جنبه های ملکی این عالم است، جنبه های طبیعی این عالم است که با این احکام روبروست. اما همین عالم یک جنبه های قویم و مستحکم و غیر مادی غیر جسمانی هم دارد که اون جنبهش عندالله محفوظ است. اونا دیگه این احکام دستور و زوال رو ندارن. ما عندکم ینفد اما و ما عندالله باقی. اون چی که از این عالم در پیشگاه پروردگار عالم هست، اون جنبه جنبه است که به احکامی مثل احکام تجرد، احکام ثبات، احکام بقا و نظائر آن محکوم است. اگر اینجا به حدوث محکوم است، اونجا به قدم محکوم است. اگر اینجا به دسور و زوال محکوم است، به فنا محکوم است. اونجا به بقا و ماندگاری محکوم است و نظائر آن. بنابراین الان دارن این دوتا را کنار هم ذکر میکنم که این عالم جسمانی با داشتن ویژگی های جسم ماده و صورت و نظائر آن محکومیت به زوال و خرمان دارن و اما اون جنبه ملکوتی عندالله محفوظ استش. اعلم ان فی الکتاب الالهی آیات کثیرت دالت علی دثور العالم و خراب العالم و از محلال وجودهی. این ناظر به جنبه طبیعی این موجودات عالم، به جنبه ملکی و اما جنبه ملکوتی. ما بقاء صور حل علمیه اندالله، که صور علمی این حقائق در پیشگاه خدای عالم محفوظ است، محکوم است به حکم تجرد، به حکم ثبات، ملکوت و نظائر آن. توجه لازم است که منظور از صور علمی اون صور ذهنی نیست که در گوشی ذهن و نفس و امثال صالح قرار میگیره. در حقیقت مراد از صور علمی اون عین و حقیقت مجرده اینها هستش، چون در ساحت الهی اصلا مسئله علم به معنای علم حصولی، علم مفهومی، علم انتزاعی و اعتباری جایگاهی نداره. اینا فقط و فقط مربوط به عالم ماده است. در عالم ماده است که چنین مسائلی هست. نفس است که در حقیقت در گوشه اصلیش ذهن رو داره و این مسائل رو در حوزه ذهنش نگه می‌داره. ولذا می‌فرماید که همین عالم به لحاظ اون حقایق علمیش عندالله محفوظ است. عندالله چی محفوظه؟ قضا، اون در مقابل قدر عینی خارجی، اون علم الهی، اون قضا که در مقام کلیت هست، اونها محفوظن. و هیچ کدام از اینها عرض میکنیم ما ذهنمون نره به مسائل علمی که در نزد ما هست. ما با علم حصولی و صور اشیا روبرو هستیم، اما خدای عالم حقیقت اشیا در نزد او وجود دارد. ما بقاء صور حل علمیه عندالله القویم. خب این معنا را پیشینیان هم بهش رسیدن و جنبه های صورت های علمی رو به معنای حقائق برتر هستی مجرد در قالب اصول افلاطونی و اعیان ثابته و نظائر آن بهش رسیدن. حالا حکمای مشیا اون رو به عنوان عقول در حقیقت در نظر میگیرن، عقل فعال در مثلا در نظرشون هست. در نزد اشراقیین و افلاطونی ها به عنوان مصول افلاطونی و ارباب انواع و امثال ذالک میدیده میشود. در نزد اهل معرفت و عارفان هم به عنوان اعیان ثابته و امثال ذالک. حتی در نزد مشایین هم به عنوان صور علمیه در حقیقت مد نظر هست، که همه اینها رو در جلوه های تجردی ببینیم، عین حقیقت ببینیم، نه در قالب صورت های ذهنی. ما بقاء صور حد علمیه عندالله القویم، که مراد از قویم که وصف الله شده است اون خدایی که مقوم عالم هستی است. این مقومیت از رهاوردهای حکمت متعالیه است. اگر در حکمت مشاء و اشراق و امثال ذلک نظام هستی رو بر اساس علت و معلول توجه می‌کردند، جناب سلطان علی این بحث رو به تقویم آورده و مقوم و مقوم ساخته است که خدای عالم مقوم هستی است و عالم متقوم به قوام وجودی حق سبحانه و تعالی است. حسب ما رعاه و کبراء الحکماء و اساطینهم الاقدمین، که بزرگان از حکمت و استوانه های حکمت که پیشینیان هستند، اقدمین. اقدمین شامل باستانیان و حکمای فرس و یونانی و امثال ذلک هستند و قدماش هم ناظر به مثلا جناب فارابی و شیخ الرئیس و امثال ذلک و متأخرین هم که خب عصر جناب سلام الله علیه و امثال ذلک، ما خرا اصحاب ارسطو و من لحقهم، که جناب ارسطو خب به این گونه از مسائل از قالب اصول افلاطونیه نگاه نمی کردن. ارباب انواع مورد اعتقاد جناب ارسطو نبوده است. البته اینکه صور علمی این حقایق عند الله القویم هست، این رو به عنوان صور علمیه پذیرفته بودند، اما در قالب ارباب انواع و اصول این نوعی صورت نبوده است. اما آیاتی که برای این معنا دلالت دارد مرزی فرمایید: فمن الآیات قوله تعالی و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. خب روزگاری خواهد رسید که زمین رو خدای عالم در قبضه خودش که قبضه قدرت است به دست میگیرد و سماوات هم همشون پیچیده شدن، همه رو در هم میپیچه خدای عالم. مطوی یعنی پیچیده شده. خدای عالم به ید قدرتش، به یمین قدرتش همه ی آسمان و زمین رو در هم میپیچد و اینها رو جمع میکنه. خب این نشانه از این است که این عالم محکوم به حکم ویرانی و خربان و اضمحلال است در حقیقت. و باز از جمله آیاتی که برای این معنا دلالت دارد که عالم حادثه است، عالم محکوم به زوال و اضمحلال هست، عبارت است از اینکه و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. اینکه در سوره مبارکه زمر هست که خدای عالم بفرماید که اونگاهی که سوره اسرافیل هست، سوره اول هست که اسرافیل میدمد و در حقیقت همه اینها رو از بین میبرد، که نفخه صور ثانی احیا را به همراه دارد، یکی اماته است و دیگری احیاست. نفخه اولا اماته رو به همراه دارد، نفخه ثانیه احیا رو به همراه دارد. این نفخه اولاست که فصعق من فی السماوات و من فی الارض، هر آنچه را که در آسمان و زمین است در مقابل این نفخه صور جناب صور اسرافیل، در حقیقت همه اینها مسعوق میشن، صاعقه زده میشن و مدهوش میشن در پیشگاه این قدرت الهی که از جانب جناب اسرافیل ارائه میشن. این هم آیه دیگری که دلالت بر از بین رفتن به اسم احلال عالم ها به جسمانی می کند. و قول او تعالی و تر الجبال تحسب و حاجم جامده و هیت و مر صحاب سن الله الذي اتقن كل شيء. آیت الله جوادی آمونه در مقام تفسیر به فهمدن برخی از آیات هست که انسان وقتی در کنار اونها قرار می گیره حریم می گیره وارد بشه. از جمله اون آیات همین آیه است که وقتی خدای عالم میفهمه که تعترم جباله تحسب ها جامده، شما این کوه ها رو که میبینید فکر میکنید که یه سلسله موجودات جامدی هستن، در حالی که ما به حالی است و هیه یعنی این جبال تمر رو من رسته ها، اینا مثل کوه همونطوری که ابرها در حقیقت در حرکتن و مرور میکنن، اینها هم در حرکت هم. خب اینو کی میفهمه؟ اینو کی میتونه هضم کنه؟ چه مبنایی فلسفی عرفانی میتواند این معنا را هضم بکند که تمر مر السحاب تحسبها جامده؟ شما اون رو جامد تصور میکنید، گمان میکنید، در حالی که این گونه هستش. اگر نباشه بحث حرکت جوهری و اینکه عالم به هویتها در حقیقت محکوم به حکم حرکت هست و جریان ماده و صورت و جسمانی بودن این عالم که با هویت حرکت آمیخته است و سیلان نحوه وجود است، امر ذاتی است نه امر عرضی، که این سیلان در ذات اشیا و هویت اشیا عارض است نه اینکه اجسام وصفی دارند به نام سیلان، به نام حرکت، که حرکت در اعراض و در حقیقت بعضی پذیرفته بودن، حرکت در اعراض و پذیرفته بودن، نه حرکت از اعراض به جوهر راه پیدا میکنه و معنا پیدا میکنه، بلکه برعکس. و جوهریتون لدینا واقعه از کانت الاعراض کلن تابعه با اون حکیم زمزواری، که اعراض تابع جوهر هستن. اگر در عرض شما حرکت میبینید، به تبع حرکت در جوهر هستش. با این تحلیل های فلسفی میتوان فرض کرد که این تر الجبال و تحسبه ها جامده چگونه این تحویه تمر رو من رسته ها بشه. البته سن الله الذي اتقن كل شيء، این که آیت الله جوادی آمونی در بحث علم دینی میفرمایند که در حقیقت باید این امر دیده بشه، یعنی همین سن خدا با این نگرش فلسفی قابل دیدن هستش، و الا همین بحث پدیدارشناسی میشه و بعد گسست عالم از مبدأ عالم و دیگه همه علوم هم به همین صورت معلق و پادر هوا هستن. اما این عبارتی که الان ملاحظه فرمایید که فرمود سن الله الذي اتقن كل شيء، اینو بایستی که اصل حاکم بر هستی به جهان طبیعت دانست که خدای عالم بر اساس اتقان این نظام هستی را ایجاد کرده است. سن الله، این بالاخره عالم یک حقیقتی نیست که به اصطلاح رها شده باشه، بدون مبدع باشه و هیچ پیشینه‌ای برای این عالم نباشه. همینجوری میگیم که رویده است، از طبیعت رویش پیدا کرده است، بدون اینکه بله چشم و گوش نمیبینه، آزمایشگاه اون مبدع رو نمیبینه، اما عقل میبینه و وحی هم با این قاطعیت تمام سخن میگه که اون چه که در عالم خلقت شما مشاهده میکنید که صنع خداست، خدای عالم است که اونها رو به این صورت مطمئن آفریده است. آیه دیگری که بیان میکنم میفهمم که این یشع یذهب کن و یعتب خلق جدید، اگر اراده خدایی باشد شما رو میبرد و بخش دیگری رو میآورد. این رفت آمد، این خلق جدید نشان از این است که این عالم پایدار نیست، ثابت نیست، محکوم به بقا و مندگاری نیست، بلکه در حال حرکت است. این هم دلیل دیگری بر دسور و زوال عالم. و آیه دیگر که میفهمن یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، روزگاری خواهد رسید که خدای عالم همه عوالم جسمانی رو به این صورت تبدیل میکنه، زمین یه زمین دیگری خواهد شد، آسمان ها آسمان دیگری خواهند شد. خب ملاحظه فرمایید این گونه از بحث ها در بحث معاد باید خیلی برای ما معنا داشته باشه دیگه. این زمین محشور نمیشه، این آسمان محشور نمیشه. یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، در روز قیامت آسمان و زمین ما خواهیم داشت، اما آسمان و زمینی که در حقیقت مسانخ با اون عالم باشه، چون اگر مسانخ با این عالم باشه اینجا دستور و زوال است، اون عالم هم دوباره بایسته که دستور و زوال داشته باشه. اگر همین عالم با همین ویژگی بخواهد در قیامت حاصل بشود دیگه ابدی نخواهد بود. اون زمین و آسمان ابدی هستند، جاویدن، بقا دارند، تجرد دارند، حرف میزنند، ان الدار الاخره لهی الحیوان. اما این عالم محکوم به دستور و زوال است. اگر برای باشه همین زمین، همین آسمان هم بیاد، خب این زمین و آسمان محکوم به زوال و نابودی هستند. به هر حال فكل هذه الآيات تدل على أن كل ما في السماوات والأرض يفنى ويزول بالنفخ الإسرافيلي في السور. این آیات، این دسته از آیات دلالت دارند بر اینکه هر آنچه در آسمان و زمین است اینها روزی به فنا می روند و زائل می شوند و این بر اساس اون نفخه اولایی است که جناب اسرافیل علیه السلام در اون سور می دمد، که گفتن مراد از این سور همون سور است که در حقیقت با دمیدن در این سور حالا ماده از بین می رود و با نفخه ثانی ماده دیگری و برای دیگری نهادی نمی شود. خب همچنان ما در این تکمله و مراد از تکمله این است که شواهدی قرآنی دارن ذکر بکنن که این دسور و زوال و تجدد عالم جسمانی رو دارن بیان میکنن و الان میخوان بفرمایند که هم قرآن و هم برهان بر این معنا دلالت دارن که عالم جسمانی، تأکید میفرمایند که عالم جسمانی با هویتی که برای او فرض شده است که ترکیبی از ماده و صورت دارند، اینا نمیتوانند بیگانه از دستور و زوال باشند، بلکه ذاتی این موجودات این است که حرکت کنند، تجدد داشته باشند و تجددم لازمش از بین رفتن و وضع جدید پیدا کردن است. و من آیات دالت علی حدوث العالم، خب از جمله آیاتی که به صراحه دلالت بر حدوث عالم میکنه همینه که خدای عالم فرمود هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش. خب یه وقت ما به اصطلاح با نگرش فلسفی راجع به حدوث عالم سخن میگیم، میگیم چی؟ میگیم که این عالم چون مرکب از ماده و صورت است، اینا باید مسبوق به ماده و مده باشند و از این راه حدوث عالم رو ما اثبات میکنیم. نمیشه یه موجود جسمانی پیشینه برای او نباشد. اگر یه موجود بالقوه نباشد، یه حبه گندمی هسته خرمایی نباشد، اون خرما و گندم روش نخواهد کرد. حتما باید مسبوق به این موجود بالقوه باشد، یک ماده و مده‌ای داشته باشد تا بشود در حال اون موجود یافت بشود. این حالا این ادله یا این دلیل یا ادله دیگری که بر حدوث عالم دلالت می کند. اما در نگرش های وحیانی با این قالب و با این لسان فلسفی سخن گفته نمی شود، بلکه قدرت لایزال الهی است و اون خدایی که قدرت مطلق است، علم مطلق است و حیات و اراده مطلق است، مشیتش تعلق میگیرد و عالم رو ایجاد میکند. به ذا فرمود که هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش. فالله سبحانه و تعالی اخبر، خدای عالم خبر داده است که این خبر چون از جایگاه وحی است بدون شک یقینی است، اما اگر بخواهیم در قالب برهان و فلسفه ارائه بکنیم همین مثل دلیل ماده و صورت و نظائر آن هستش. فالله سبحانه و اخبر عن خلق المکونات فی هذه المده، یعنی همین فی سته ایام. وذلک ان الحادثه لان الحادثه تدریجی الوجود زمان حدوثه به عینه زمان ثبوته و استمراره اذ لا بقاء له الا الحدوث التجددی. بفرمایید که ما این استدلال مطلب هست را نگاه کنید، بیان باید کاملا برای ما روشن باشه. این لعنها تعلیل فلسفی است. درسته که با اخبر عن خلق المکونات سخن رو آغاز کرد، فرمود خدای عالم خبر داده است که مکونات، که مکونات در مقابل مبدعات موجوداتی هستند که به کون و فساد در حقیقت محکومن. اون موجودی که به کون و فساد محکوم است رو بهش مکون میگن، یافته شده در حقیقت. خب در مقابل مبدع که به اراده الهی هست و کون و فسادی برای اون نیست. خب خلق مکونات در این 6 روز این گونه است. چرا؟ چرا این گونه است؟ استدلال فلسفیش، لأن الحادثه التدریجی الوجود، حادثی که تدریجی الوجود است، مثلا فرمودن فی ستت ایام، این موجود، موجودی که حادثه، حادثه یعنی چی؟ یعنی به مسبوق است به عدم زمانی، که زمانی نبوده بعد پیدا شده استش. خب اون موجودی که این زمانی نبود و بعد پیدا شد میشود حادث. اون چیزی که مسبوق به عدم زمانی است میشه حادث زمانی. خب این در یک مرحله، در یک نشئه عالم نبوده است، بعد ایجاد شده است. این چون مسبوق به عدم هست میشود حادث. و موجود حادث هم برای اینکه شکل بگیره، چون ماده و مده میخواد، مده میخواد یعنی زمان میخواد، تدریجی وجود میشه. و ذلك ان الحادثه تدریجی الوجود زمان حدوثه به عینه زمان و ثبوته. یعنی اینجور نیست که یک کونی داشته باشین، یک ثبوتی داشته باشین، یک حدوثی. نه، حدوث عین هویتش هست، عین ثبوتش هست، عین وجودش هست. لذا اینجور است که زمان حدوث عارض باشد بر زمان ثبوت، بلکه حدوث نحوه وجود است و در هویت اون موجود و ثبوت اون موجود دخیل است. زمان حدوثه به عینه زمان و ثبوته و استمراره اذ لا بقاء له الا الحدوث التجددی. اون موجود حادث بقایی برای او نیست مگر اینکه به صورت تدریجی یافت می‌شود. بقای اون موجود اینه. شما یه موجودی رو که سیال باشه ملاحظه فرمایید، مثلا حرکت رو مورد بررسی قرار بدید. این حرکت تدریجی الوجود است. وقت این تدریجیت که همون نشان زمان هست، این با هویت او آمیخته است. نه یه چیزی ما داشته باشیم به نام حرکت بعد زمان عارض بر حرکت باشد، بلکه زمان در حقیقت در هویت حرکت دخیل است. ما زمان رو انتظار میکنیم از حرکت، در حقیقت عنوان معقول ثانی شناخته میشود. اذ لا بقاء له الا الحدوث التجددی. خیلی خوب دارن جمع‌بندی میکنن. فعلم بالبرهان و القرآن این لأن الحادث تدریجی، در حقیقت اون دلیل فلسفی است. این که فرمود هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، اون بیان قرآنی است. فعلم بالبرهان و القرآن جمیعا که چی؟ که ان هذا العالم الجسمانی، تأکید میکنند که این عالمی که جسمانی است، یعنی مرکب از ماده و صورت از جسم، یعنی اون حقیقتی که مرکب از ماده و صورت است. ان الحادث بله ان ان هذا العالم عالم جسمانی کل این عالم، از اون لحظه ای که ماده آغاز می شود تا نهایت، حادثون مسبوق بالعدم زمانی، در یک زمانی است که اینها نبودند. ولا بقا عن جسم طبیعی. بله، اون جسمی که با ماده همراه هست، ماده یعنی چی؟ ماده یعنی حامل قوه، ماده یعنی استعداد، استعداد صرف. البته اگر به خود ماده بخواد نگاه کنیم، این استعداد صرف حامل یک قوه است که یک استعداد خاص رو حمل میکنه. مسعادسون مسعوقون بالعدم زمانی ولا بقاء للجسم الطبیعی. جسم طبیعی نه سابقه بقا، سابقه وجود دارد، نه لاحقه وجود. در هر دو طرف محکوم به عدم هستش. ولا بقاء للجسم الطبیعی. استدلالی که اینجا دارم مطرح میکنم، دقت کنید، اینا فلسفی هست ها. درسته حال و هوا المظاهر الالهیه است، اما آمیختگیش با فلسفه باید ما با زبان فلسفه کاملا بشناسیم. لأنه این استدلال، لأن الجسم الطبیعی فی ذاته لا یخلو عن الحدوث. این مسئله است که حکمت متعالی به همراه آورده است. فی ذاته یعنی چه؟ یعنی که جوهری در جوهر ذات خودش با تجدد همراه هستش. لأن العالم الجسمانی، این لأنه زمین به عالم جسمانی میگرده، لأن العالم الجسمانی فی ذاته لا یخلو عن الحدوث. و ما لا یخلو فی ذاته عن الحدوث. چرا تأکید میکنن؟ چون به اصطلاح متکلمین و اینها میگن این عالم حادث است، این حدوث را وصف و عرض برای این عالم میدونن. و اتفاقا حکما نقد میکنن اگر اینجوری بشه، پس عالم در ذات خودش حادث نیست. در کتاب براهین اثبات وجود خدا که از آیت الله جوادی آمونی هست، وقتی این براهین رو دارن تحلیل میکنن، میگن حدوثی که متکلمین قائلن یک حدوث ناقص است. چرا که این حدوث را در ذات و جوهر اشیا راه نمیدن. خب اگر اینجوری باشه، پس عالم در ذات خودش محتاج نیست. اینا میگن که علت افتقار موجود به واجب حدوث اوست، و حدوث هم یک امر عرضی و وصفی است. حکیم میگه خب اگر عروض، اگر حدوث علت احتیاج است و این حدوث هم عرضی و حس و ذاتی نیست، پس ذوات اشیاء و جواهر اشیاء احتیاج به واجب نخواهند داشت. در حالی که حکمت متعالیه این حرکت را و این تغییر را و این حدوث را در متن هویت اشیاء میبرد و اینها در ذات خودشون حادث هستند. لذا این تأکید مرسل متعلقه در ذات و ذات به این معنا برمیگرده. لأنه فی ذاتهی لا یخلو عن الحدوث. و ما لا یخلو فی ذاتهی عن الحدوث فهو حادث الهویه، نه ماهیه، نه امر بالعرض. اینا خیلی دقیقه ها. اینا اگر با مبانی حکمت متعالی خانش نشه قابل فهم نخواهد بود. فهو حادث الهویه تدریجی و ذات، که همون سیلان میشه. که اگر ما بخوایم با نگرش های وجود شناسی عالم رو تحلیل کنیم، میگیم که عالم سیال به ذات هستش، متغیر الکون. البته این جنبه طبیعی اجسام هستش، اما به لحاظ اون جنبه ملکوتی و قضای عالم که به حیثیت های تکوینی اما تجردی و عالم تجرد برمیگرده، بحث دیگه است. لکن الحقائق النوعیه ثابته الوجود فی علم الله تعالی، که اینا در حقیقت از مسائلی است که باید این توامان بودن رو مورد تأکید قرار بدیم. یک بخش از این عالم محکوم به حکم حدوث است و زوال است و دسور است و خربان است، و جنبه اصلی عالم که عند الله است در حقیقت محکوم به تجرد و ثبات و بقا و امثال ذلک است. ایشون می‌فهمند که این دوتا توامن، یکی به جلوه مادی برمیگرده، چون عالم یه حقیقت تشکیکی است، اون حقیقت عینی اش که در پیشگاه خداست به کون ابدایی موجود است، این عالم این طرفش به کون حدوثی و فساد حدوث رو به اصطلاح کون فساد مربوط است، اینجا دستور اونجا بقا. لکن الحقائق النوعیه ثابتت الوجود فی علم الله، چون علم الهی هم تأکید کردیم که این علم حصولی و مفهومی و اعتباری و انتزاعی نیست، بلکه این علم یعنی حقائق عینی به لحاظ تجردی، همونطوری که الان نفس ما در نزد ما حاضر است و این حضور علم است و این نفس هم به واسطه چیزی، به واسطه مفهومی پرده از ماهیت یا مفهوم واسطه نیست، الان ما در نزد خود حاضریم به وجود عینی، این حقایق هم در پیشگاه خدای عالم حاضرند به وجود عینی. بنابراین فعلمه تعالی بالاشیا ثابت غیر متغیر، اما والمعلومات متغیرة، علم ثابت است معلوم متغیر است. حالا مثال میزنم مثل علم منجم به خسوف و کسوف، که این خسوف و کسوف خارجی متغیر است، اما علم منجم قبل از خسوف و کسوف، این خسوف و کسوف، بعد الکسوف و الخسوف محفوظ هستش. این علم ثابت است اما اون به اصطلاح امر خارجی متغیر است. تعبیر این استش که فعلمه تعالی بالاشیا ثابت غیر متغیر، اما بالمعلومات متغیرتون. ماها این علم انفعالی که از اشیا داریم، مثلا یه آدمی داره میاد و میره، خب این آقا که داره میاد و میره، علم ما که به علم حسی هست، این علم هم چیه؟ به این شخص وابسته است. این علم متغیر است همونطوری که معلوم متغیر است، اما علم منجم علم ثابتی است گرچه معلومش متغیر است. کما ان قدرته ازلیتون، قدرت خدا ازلی است اما مقدورات حادثن. خدای عالم از ازل هم می توانست زید را برای فردا بیافریند، قدرت او لایزال است، لایزول است، ازلی و ابدی است، اما وجود زید بخاطر اینکه تحقق پیدا بکند در حقیقت باید ظرف زمانی و مکانی خاصی داشته باشد که متغیر است. فما اندک ینفد و ما اند الله واقع، که مأخوذ از همون آیه است، فما اند الله و ما اندکم ینفد و ما اند الله واقع. ما الحمدلله رسیدیم به ساعت دهونی و برای 45 دقیقه باشه این بحثا خسته کننده است، اما این کمی چون برای اهلش خسته کننده نیست، اونایی که عشق و مباحث فلسفی اونم خدمت متعالی دارن حتما اینها شیرین و گواراست، ولی به هر حال این موقع شب و اینها شاید که نیاز به یک آمادگی باشه که الحمدلله هست. به هر حال ما انشالله امروز دوشنبه بود، فردا شب هم بر اساس همین انشالله سعی میکنیم که به صورت تصویری باشه که یه مقداری زنده تر هست و انشالله دوستان خسته نشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آقای دکتر اکسایی من آماده هستم اگه مطلبی دوستان جناب آقای هست بفرمایید.
خیلی ممنونم. بسیار سپاسگزار از جناب عالی. خب بحث‌های خیلی مهمی مطرح میشه، اشاره خوبی هم در ابتدای بحث داشتید که اون جلسات خانش مشهد پنجم المظاهر الالهیه به حمدالله از چاپ خارج شد، امسال رونمایی هم شد و انشالله در جلساتی به خواست خدا بررسی هم میشه. دوستانی که حاضر در جلسه هستن اگر مطلبی، نکته‌ای، سوالی دارن در خدمتشون خواهیم بود در حالا تیه مثلا 10 دقیقه دیگه که فرصت داریم که وقت در واقع تمام میشه. دوستانی که حضور دارن اگر سوالی هم نباشه خب ما جلسه امشب رو ختم میکنیم. البته یک نکته هست، یک هفته در میون سه شنبه ها جناب استاد گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت جلسه داره شبها، همین ساعت حدود 9 تا 10:30 هستش.
درسته.
حالا فردا شب این جلسه برقراره، هجور صلاح ما میتونیم این ساعت رو اصطلاح فردا شب جلسه‌مون رو حتما برگزار بکنیم ولی ساعتش رو تغییر بدیم. بله. میتونیم فردا شب رو برگزار نکنیم، از هفته آینده انشالله یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه خب در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. هر جور که حضرت عالی نظر میدید یا دوستانی که تو جلسه رو دارن اظهار نظر بفرمان. نظر خود حضرت عالی چیه جناب استاد؟
بله، اگر البته این بودن و ترتیب این سه شبی که الحمدلله برنامه ریزی شد خوبه، ولی اون شبهایی که به هر حال مجمع عالی حکمت جلسه هست اون شبها رو نمیخونیم، ولی اون شبهایی که شما جلسه ندارید رو میخونیم انشاءالله.
بل اون یک هفته در میون سه شنبه شبها جلسه گروه فلسفه سیاسی هست که فردا شب میشه. بله. بلکه هفته بعدش دیگه نخواهد بود. ما میتونیم فردا شب ساعت رو تغییر بدیم، ولی اگر از تالی مقید به همین ساعت هستید انشاءالله ما همین ساعت هفته بعد یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه خدمتتون خواهیم بود.
بله، من فکر کنم که برای اینکه بعضی دیگر هم میخوان مشارکت بکنن یه برنامه ثابتی باشه، همون یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه باشه، و مواردی که احیانا مثلا مجمع جلسه داره ما اون جلسه رو تعطیل میکنیم یا مثلا بعد بعد
یک هفته در میون. پس سه شنبه ها یک هفته در میون جلسه نخواهیم داشت مثل فردا شب. بله. خب خیلی ممنونم از حضرت عالی.
از جناب آقای سوادی رو پشت خط میبینم، خیلی دوست داشتم.
بله.
الحمدلله حضور داشته باشن جناب آقای نظری، جناب نظری، جناب آقای سوادی. آقای سوادی شما که
دوستانگری هم بودن، اخوی هم حضور داشتن چند دقیقه، دوستان دیگری هم بودن ولی خب رفتن دیگه، حالا دقایقی رو بیشترش رو حضور داشتن، بیش از 10 نفر تقریبا در جلسه حضور داشتن. دوستان میکروفوناشون فعال نیست، اگر میخواستن مثلا صحبت بکنن حتما فعال میکردن. انشالله حالا از جلسات آینده اگر بخوان شفاهی صحبت بکنن فراهم هست فضا، بلا از طریق همین مکتوب هم میتونن مطلبشون رو اظهار نظرشون رو بفرمایند. خیلی ممنونم جناب استاد.
سلام علیکم. متشکرم. لطف فرمودید.
التماس دعا داریم از همه دوستان. خدا نگهدار و خداحافظی میکنیم.
متشکرم هستم. الحمدلله برکت داشت. خداحافظ شما.
خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.